ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. سخنگوی شورای نگهبان گفت پرونده اکثر داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در این شورا بررسی شده است. در حادثه واژگونی اتوبوس در جاده سبزوار دست کم 11 نفر کشته شدند. و اسرائیل میگوید حکومت سوریه چند تن بمب شیمیایی در اختیار دارد. سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جا که هستید. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری گفت پرونده اکثر داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در این شورا بررسی شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا این سخنگو میگوید ادامه بررسی صلاحیت‌ها در جلسه امروز پنجشنبه دنبال خواهد شد. به گفته عباس علی کدخدایی در صورتی که بررسی‌ها روز پنجشنبه به پایان برسد نتیجه آن هم امروز اعلام خواهد شد و اگر بررسی ها به پایان نرسد این نتایج 5 روز دیگر اعلام خواهد شد. برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 ایران 1636 تن ثبت نام کردند. انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است روز 29 اردیبهشت ماه به شکل سراسری برگزار شود. در حادثه واژگونی اتوبوسی در جاده سبزوار شاهرود دست کم 11 نفر کشته و چندین نفر مجروح شدند. خبرگزاری ایرنا به نقل از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گزارش داده است 7 نفر در زمان وقوع حادثه و 4 نفر هم پس از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند. اتوبوس واژگون شده با 30 مسافر از شهر مشهد عازم اصفهان بود که چهارشنبه شب در کیلومتر 25 جاده سبزوار شاهرود واژگون شد. رئیس پلیس راه سبزوار درباره علت واژگون شدن این اتوبوس به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته است مشاهدات اولیه حاکی از تغییر مسیر ناگهانی کامیونی در جلوی این اتوبوس است. جاده سبزوار شاهرود یکی از 10 حادثه سازترین جاده ها در ایران است. ایران با میانگین سالانه 15,000 مرگ و 270,000 مجروح در حوادث رانندگی یکی از خطرناکترین کشورهای جهان برای رانندگی به شمار می رود. خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از افسران ارشد ارتش اسرائیل گزارش داده است که حکومت سوریه چند تن سلاح شیمیایی در اختیار دارد. برخی از رسانه‌های اسرائیلی به نقل از این افسر ارتش میزان سلاح‌های شیمیایی را که هنوز در اختیار نیروهای اسد است 3 تن گزارش کردند. اسرائیل و بسیاری از کشورهای غربی حکومت بشار اسد را مسئول مستقیم حمله شیمیایی به روستای خان شیخون در استان ادلب سوریه می‌دانند. بشار اسد در جدیدترین مصاحبه خود در 24 فروردین این حمله شیمیایی را ساختگی و گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده درباره آن را جعلی خواند. وی گفته است که دولت سوریه تمام ذخیره سلاح‌های شیمیایی خود را واگذار کرده است. در سال 2013 با دخالت کشورهای آمریکا و روسیه بشار اسد پذیرفت که سلاح‌های شیمیایی خود را نابود کند. حمله شیمیایی 2 هفته پیش به روستای خان شیخون که بر اساس گزارش‌ها با گاز سارین انجام شد دست کم 90 کشته بر جای گذاشت. ساعت 2:04 است، همچنان همراه رادیو فردا هستید. در خبرها احتمالاً از دیشب تا به حال شنیدید که رکس تیلرسن وزیر خارجه آمریکا در مورد سیاست‌های این کشور در قبال ایران صحبت کرده و گفته است که واشنگتن در حال تنظیم یک سیاست جامع در قبال ایران است. در همین رابطه جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل همراه من در استودیو هست. سلام میکنم به شما آقای روشندل.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای روشندل، این گفته که کشور آمریکا در حال تنظیم یک سیاست جامع است به چه معنی هست؟ مگه پیش از این سیاستی وجود نداشته در قبال ایران؟
دست کم از زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور شد سیاست مشخصی در قبال ایران وجود نداشته، بلکه در به نوعی سیاست دولت اوباما را همچنان ادامه می دادن تا فرصت کنند در طول 100 روز اول ریاست جمهوری تا برسن به پرونده ایران. البته در حالت کلی فضای دولت پرزیدنت ترامپ در مورد ایران این بوده که ما اون قرارداد اتمی رو محترم میشموریم، ولی در طول این مدت سعی میکنیم مطالعه بکنیم وضعیت ایران رو و ببینیم که به چه نتایجی میرسیم. و اتفاقا حدود 24 ساعت پیش از بیانات آقای رکس تیلرسون، خود وزارت خارجه آمریکا تأیید کرد که ایران در چارچوب به اصطلاح توافق اتمی تعهدات خودش رو انجام داده. ولی این مسئله فقط ناظر بر توافق اتمی نیست، و شاید اون چیزی که الان باعث شده قضیه توافق اتمی ایران برگرده روی کانون توجهات مسئله کره شمالی باشه، که در مورد کره شمالی هم یک توافقی وجود داشت، ولی حالا میبینیم که کار به اینجا کشیده و چالش‌های جدیدی مطرح هستش. به این دلیل هستش که یک، این مسئله مورد بررسی قرار گرفته، و علاوه بر مسئله اتمی فعالیت‌های گسترده تر ایران در داخل ایران، در منطقه و در سطح جهان مورد نظر بوده.
خب آقای روشندل، همین فعالیت‌های دیگر ایران که می‌فرمایید، فکر می‌کنید آمریکا چقدر تمرکز خودش رو گذاشته بر مسائل هسته‌ای و چقدر به مسئله حمایت ایران از گروه‌هایی که به زعم آمریکا تروریستی هستند در منطقه مشغول هست؟
همطور که شما اشاره کردید به دو تا عامل، من می‌خوام عامل سومی رو هم اضافه بکنم. آمریکا در این دوره از اصطلاح دقت نظری که روی فعالیت‌های ایران داره، مسائل داخلی ایران رو هم تحت نظر گرفته و علل خصوص مسئله حقوق بشر رو خیلی روش حساسیت داره و تاکید میکنه،
و این برخلاف دولت اوباماست.
این برخلاف دولت اوباماست. دولت اوباما در این مورد تا حدودی ساکت بوده یا سعی میکرده خیلی به اون مسئله در حد واکنش نپردازه. ممکن بود که مسائل حقوق بشر دیده بشه و روش بحث بشه، ولی واکنشی دولت اوباما در موردش نداشت. اما همین الان در مورد اولین اقداماتی که شده، اگرچه ادامه بعضی از تحریم‌های گذشته است، فقط اسامی جدید اضافه شده، ولی می‌بینیم که مثلا زندان‌های ایران مورد نظر قرار می‌گیرن، یا فعالیت‌هایی که میشه بهش گفت که خلاف حقوق بشر هست مورد توجه قرار میگیره. و نتایج توافق اتمی تا چه حد دست ایران رو از لحاظ اقتصادی و روابط منطقه‌ای باز میذاره برای ایجاد نفوذ، به خصوص چالش هایی که در زمینه به اصطلاح نفوذ منطقه‌ای، احیای اون نظریه به اصطلاح گسترش شیعه به زبان فارسی حتی مطرح شده، اینا همه چیزایی است که دولت جدید داره روش کار میکنه.
آقای روشندلی، یک نکته دیگه برای پایان این گفتگو این هستش که باز سیاست آمریکا در قبال ایران یک پارچه نیست، چون که از یک طرف ما این رفتارها رو میبینیم، از اون طرف قرارداد بوئینگ هست، از طرفی به تعویق افتادن تحریم‌ها هست به بعد از انتخابات. این سیاست یک پارچه در قبال ایران دیده دنبال نمیشه.
شما به یک نقطه خیلی کلیدی اشاره کردید. ببینید، بیش از یک سال از عمر برجام میگذره. در طول این یک سال ایران روابطش رو تقریبا با همه کشورهای دنیا مورد تجدید نظر قرار داده، اما در رابطه با آمریکا پیشرفت خیلی خیلی کندی داشته و حد اکثر یک سری توافقات کلی در مورد بوئینگ هست و به جز این چیزی نیست. یک چند تا اقلام خیلی بی اهمیت مصرف کالاهای مصرفی داره صادر میشه، و این چیزی نیست که روابط خارجی بهش اتکا داره. اگر ایران بتونه این روابط رو در حدی گسترش بده که بتونه منافع بخشی از جوامع و گروه های صنعتی داخل فرانسه رو ببخشید داخل آمریکا رو جذب کنه، خود به خود اون گروه ها تبدیل میشن به حامیان دولت ایران در داخل آمریکا و اون گروه هاست که الان وجود ندارن و بنابراین رابطه ایران آمریکا آسیب پذیر است و میتونه این وضعیت وخیم‌تر از این بشه.
خیلی متشکرم جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل که مهمان رادیو فردا است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب اما از سیاست آمریکا در قبال ایران فاصله بگیریم و به اخبار انتخابات ایران بپردازیم. رادیو فردا تصمیم داره که به شکل فشرده به اخبار انتخاباتی بپردازه. همکارم فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق دولت و مجلس اینجا همراه من در استودیو است و آخرین اخبار و جزئیات رو در رابطه با انتخابات ایران در اختیار ما بگذاره. فرنوش، سه شنبه آقای جنتی رئیس شورای نگهبان یک ابلاغیه منتشر کرد در مورد رد صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های دینی و خیلی حواشی داشت این ابلاغیه. امروز آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در مورد این ابلاغیه توضیحاتی ارائه داده. آخرین جزئیات مربوط به این ابلاغیه و این توضیحات چی هست؟
درسته، آقای جنتی ابلاغیه‌ای در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسوندن مبنی بر اینکه در حوزه‌هایی که اکثریتشون مسلمان هستند، افرادی که اقلیت دینی محسوب میشن نمیتونن عضو شورای شهر بشن. از این جهت این ابلاغیه بسیار بحث برانگیز شد، چون از جهات مختلف بدعت جدیدی بود که در از سوی شورای نگهبان ارائه شده بود. اول اینکه دبیر شورای نگهبان این رو ابلاغ کرده بودن در روزنامه رسمی کشور، در حالی که وقتی که قانونی تصویب میشه شورای نگهبان اون رو تایید میکنه، اون وقت این وظیفه رئیس مجلس هست که بیاد و اون رو ابلاغ کنه به دستگاه‌های سراسری. در حوزه اختیارات دبیر شورای نگهبان نیست. از جهت دیگه در واقع نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلسه و شورای نگهبان نمیتونه که در این حوزه دخالتی کنه. از این لحاظ هم باز یک بدعت جدیدی بود که اعمال شده بود. همینطوری که مسئله بسیار مهمی که در این ابلاغی وجود داشت این بود که در وظایف شورای نگهبان اومده گسترش پیدا کرده، به این معنا که انگار که مشمول مرور زمان نمیشه. این مصوبه هستش که 21 سال پیش تایید شده، تصویب شده، چند بار هم در این سالها بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد داشته و ایرادهایی داشته، حالا تغییراتی کرده و داره اجرا میشه. حالا طبق اون توضیحی که امروز آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان دادن، میگن که اگر که فقها یا حتی افراد به سوالی داشته باشن، ابهام در حوزه فقه داشته باشن، میتونن بیان مطرح کنن، فقهای شورای نگهبان رو بررسی میکنن. در این حوزه هم، در این مورد خاص هم همین اتفاق افتاده و اومدن بررسی کردن و دیدن که دیگه بعد از این نمیتونن اقلیت‌های مذهبی در حوزه‌هایی که اکثریتشون مسلمان هستن بیان و عضو شورای شهر بشن، که این یک بدعت بسیار جدیدی هستش که از این به بعد شورای نگهبان میتونه هر قانون رو به خواست خودش به این معنا تغییر بده.
فرنوش، سوال الان در همین رابطه این هستش که آیا واکنش‌های مجلس و این حواشی منجر به این شده که شورای نگهبان بخواد عقب نشینی بکنه یا نه قصد عقب نشینی نداره؟
بله، اعتراضاتی همین در جلسه دیروز مجلس شورای اسلامی شد. نماینده زرتشتیان، نماینده آشوریان هر دو اعتراض کردن، نامه‌هایی به آقای لاریجانی رئیس مجلس نوشتن، اینطور که از به نقل از نماینده زرتشتیان در مجلس مطرح شد آقای اسفندیار اختیاری، رئیس مجلس به هیئت‌های نظارت بر انتخابات شوراها دستور داده که بر اساس مر قانون عمل بکنن و همون چه که هر اون چه که تا به امروز وجود داشته در این حوزه.
خب فرنوش، به نتیجه بررسی صلاحیت‌های کاندیدای ریاست جمهوری بپردازیم. آیا خبری منتشر شده؟ آیا چیزی، اسمی منتشر شده تا حالا؟
به طور رسمی تا این لحظه خیر. اونطور که باز هم آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان توضیح دادن، امروز قرار قراره که جلسه در قم برگزار بشه و گفتن که اگر که امروز نتونن اعلام بکنن از مهلت 5 روز قانونی بعدیشون استفاده میکنن برای اینکه در واقع صلاحیت ها رو بررسی کنن، هرچند که گفتن اکثر پرونده ها بررسی شده، ممکنه امشب نتایج اولیه اعلام بشه.
خیلی متشکرم فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق دولت و مجلس، که این روزها مهمان رادیو فردا خواهد بود تا شما رو در جریان آخرین اخبار انتخاباتی قرار بده. تا ساعت 2:30 که شنونده سرخط خبرها باشید، اندکی موسیقی گوش کنید.